ساعت 20 به وقت ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. یک شنبه 8 بهمن 1402 برابر با 28 ژانویه 2024 میلادی. رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در مجله 8 شب رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم نیم ساعت آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم با هم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. ماموران امنیتی بعد از ظهر روز یکشنبه با حمله به بند 4 زندان قزل‌حصار به ضرب و شتم زندانیان سیاسی پرداختند. در این حمله علاوه بر مجروح شدن چند تن از زندانیان، اموال و وسایل زندانیان سیاسی تفتیش و تخریب شد و تعدادی از زندانیان برای تنبیه بیشتر از بند بیرون برده شدند. برخی گزارش ها حاکی است که این حمله به دنبال سر دادن شعار از سوی زندانیان سیاسی و اعتراض به احکام اعدام و هشدار در مورد خطر اجرای حکم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد عنوان شده است. در حال حاضر تلفن و تماس زندانیان با خانواده هایشان قطع شده است. خبرگزاری هرانا شماره ماموران حمله کننده گارد زندان را 10 نفر و در همراهی برخی ماموران لباس شخصی اعلام کرد. در خبر دیگر خانواده های 4 زندانی سیاسی کرد هم با اعلام اینکه از سوی مقامات زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شدند ابراز نگرانی کرده که این 4 نفر در ساعات آینده اعدام شوند. به گزارش کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد در شبکه اجتماعی ایکس، این خانواده ها امروز برای اطلاع از سرنوشت عزیزانشان در مقابل زندان اوین تجمع کردند. مسعود شمس نژاد وکیل این خانواده ها در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد وکلای تسخیری این 4 زندانی از ارائه پرونده آنان برای آگاهی از اتهامات و روند تفهیم اتهامات خودداری کرده است. سازمان حقوق بشر ایران هم در باره اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی به نام های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا زربار و محمد فرامرزی هشدار داد. این 4 نفر مرداد سال گذشته در اطراف ارومیه بازداشت شدند و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل دادرسی از شکنجه های آنها خبر داده است. رسانه های حکومتی ایران ماه گذشته گزارش دادند که این 4 تن به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز وارد ششمین روز خود شد. بر اساس گزارش کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه روز یکشنبه 8 بهمن پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی در سطح خیابان شهر راهپیمایی کرد و شعار سر دادند. اعتراضات و اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. گروه‌هایی از کارگران غیر رسمی هم در مجتمع پارس جنوبی روز شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود برای 4 هفته پیاپی در پالایشگاه‌های این شرکت تجمع و دست از کار کشیدند. یک کشتی نفتکش خارجی با 2 میلیون لیتر گازوئیل توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس توقیف و 14 خدمه آن دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، حیدر هنریان مجرد، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ضمن اعلام این خبر ادعا کرد که این کشتی حامل 2 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق بوده است. این مقام نظامی اطلاعات چندانی در مورد مالکیت این کشتی ارائه نداد و گفت این کشتی با پرچم یک کشور از اقیانوسیه در حال تردد بوده و 14 خدمه خارجی آن از 2 کشور آسیایی هستند. و خبر آخر این که سازمان فضایی ایران از پرتاب یک ماهواره به نام مهدا با استفاده از موشک سیمرغ 1 در صبح یکشنبه خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران 2 ریز ماهواره کیهان 2 هاتف 1 نیز به همراه ماهواره مهدا پرتاب شدند که به گفته مقامات جمهوری اسلامی با موفقیت به مدار تزریق شدند. در خبر منتشر شده توسط سازمان فضایی ایران از ماهواره مهدا به عنوان یک ماهواره تحقیقاتی یاد شده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. ما ببینیم در مجله پیشرو چه خواهیم شنید. افزایش فشارها بر بنیامین نتانیاهو. آزادی گروگان‌ها اولین خواست مردم اسرائیل است. تأکید دوباره ابراهیم رئیسی بر اجرای قانون جوانی جمعیت. میپرسیم آیا حکومت جز تبلیغات کار دیگری هم انجام داده است؟ و اعتراض به احتمال اعدام 4 زندانی کرد ادامه دارد. آخرین ملاقات زندانیان و خانواده هایشان امروز برگزار شد. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از این از جدیدترین خبرها و تحلیلها با خبر شوید. به گزارش رسانه ها، مقام های آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس تهیه شده یک توافق که با آزادی گروگان ها در ازای وقفه 2 ماهه در جنگ غزه میپردازد گفتگو کنند. همزمان مردم اسرائیل خواستار آزادی هرچه سریعتر گروگان هایی هستند که ماهاست در اختیار گروه افراطی حماسند. همکارم هومن عسکری در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، ابتدا در مورد آخرین اخبار در اسرائیل پرسیده است.
دولت بنیامین نتانیاهو و شخص نخست وزیر اسرائیل زیر سنگین ترین فشار افکار عمومی این کشور هست و مخصوصا خانواده هایی که هنوز عزیزانشون اسیر در دست گروه حماس و سایر گروه های مسلح در باریکه غزه هستند. تظاهرات اونها در این سرما و برف و بوران و بارندگی شدید روزهای اخیر در اورشلیم، در شهر هرسلیا، در تل‌آویو، در جاده ها، بزرگراه ها ادامه یافته، کماکان اصلی ترین موضوع برای رسانه های اسرائیل سرنوشت این 136 فرد باقی مانده در اونجا هست که 10 نفر از اونها مردان مسن بالای 70 سال هستند، از جمله یک روزنامه نگار چپگرای 87 ساله آقای اودد لیفشیتز. نتانیاهو به دوید برنیا رئیس موساد مأموریت داده که بره با ویلیام برنز همتای آمریکایی خودش ملاقات بکنه، با عباس کامل رئیس سازمان اطلاعات مصر و با نخست وزیر قطر. قطر کشوری که میزبان و از نظر اسرائیل از حامیان اصلی گروه حماس محسوب میشه. مذاکرات باید امروز و فردا در پاریس برگزار بشه. مسلماً مذاکراتی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. حماس هم تو ساعت اخیر گفتش که مگه امکان نداره که با این چیزایی که وال استریت جورنال و نیویورک تایمز و اینه دیگه گفتن، رسانه‌های اسرائیل بیان کردن، من موافقت بکنم. باید شرط اصلی حماس توقف کامل جنگ، بیرون بردن کامل نظامیان اسرائیل است که معلوم اسرائیل با این موافقت نخواهد کرد.
خب در همین گزارش گفته شده که اختلاف‌های مهمی وجود داره در گفتگوهای در حال انجام در پاریس. آیا این گفتگوها همین هایی بود که شما اشاره کردید بین حماس و دیگران و به خصوص اسرائیل، یا بین کل این شرکت کنندگان و شرکت‌هایی که در و کشورهایی که در این نشست شرکت دارند وجود داره این اختلاف‌ها؟
خب دولت اسرائیل همون گونه که گفتم زیر فشار بود که خودش راهکاری رو ارائه بده. آقای نتانیاهو 2 هفته قبل وقتی با این خانواده ها دیدار کرد گفتش که ما منتظر باور کنید که ما منتظر پیشنهاد حماس و دیگران نموندیم، ما خودمون راهکار خودمون رو ارائه دادیم که در 60 روز و در چند نوبت این 136 گروگان باقی مانده که البته 27 نفر اونها کشته شدن جسدهاشون دست کم پس داده بشه. ولی خب بعدم گفته شد که قطر و مصر که اسرائیل خیلی مایل نقش مصر در این ماجرا برجسته تر از قطر باشه، چون مصر دوستی نزدیک 46 ساله با اسرائیل داره، اونها این معامله احتمالی رو یک تغییراتی درش دادن. ولی خب حماس که سران اون کماکان در تونل‌های زیرزمینی موندن و هنوز فکر میکنه که با وجود ویرانی و تلفات سنگین همچنان حکومت رو در غزه در دست خواهد داشت، بیشترین تلاش خودش رو میکنه تا موجب توقف کامل جنگ بشه.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، به پرسش همکارم هومن عسکری پاسخ میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابراهیم رئیسی روز یک شنبه بار دیگر تاکید کرد که اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که همزمان روزنامه شرق به نقل از یک متخصص زنان و زایمان نوشته که آلودگی هوا یکی از دلایل سقط جنین و مرد زایی در ایران است. آلودگی هوایی که به طور مشخص حاصل سیاست‌گذاری‌های مسئولان است. در گفتگو با سیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ ابتدا از او در مورد این تناقضات پرسیدم.
مسئله اساسی این هست که حکومت ایران و مدیران فعلی جمهوری اسلامی دچار یک تناقض دوره‌ای هستند. این تناقض دوره‌ای یعنی چه؟ در طول این 45 سال اگر بررسی بکنیم، در دوره‌های مختلف هر دوره یک موضوعی رو مرتبط با مسئله جمعیت بزرگ کردن. در یک دوره ما با سیاست کنترل جمعیت مواجه بودیم، در یک دوره ای که البته شامل 20 سال اخیر میشه با سیاست افزایش جمعیت مواجه بودیم، اما در عمل برای این سیاست افزایش جمعیت هیچ تدبیری اندیشیده نمیشه مگر اینکه بار این مسئولیت بیشتر از همه به عهده زنان جامعه بگذارن. چرا این حرف رو میذارم؟ این مسئله بارور نشدن اسپرم ها به دلیل افزایش آلودگی هوا، افزایش فشارها و اضطراب های محیطی، تغذیه و بسیاری از موارد دیگه فقط بخشی از اون کمبودهایی هست که مسئولیتش مستقیما به عهده مدیران جامعه هست، نه به عهده شهروندان. یعنی شما باید محیطی رو آماده بکنید که اولا رفاه داشته باشه، امید به آینده داشته باشه، شرایط برای ازدواج کردن، شرایط برای فرزند داشتن، تشکیل خانواده دادن با پیامدهای مثبت و خوشایندی برای شهروندان روبرو باشه. اما وقتی که شهروند ایرانی حالا از یک طرف با هزار مسئله اقتصادی و معیشتی روبرو هست، امید به آیندهش برای بهبود زیر سوال هست و با خودش و با دنیای بیرونش درگیر هست که اساساً چرا باید چنین زندگی رو با چنین خفت و نکبتی که بهش تحمیل میشه ادامه بده و کسی دیگه ای رو به این دنیا بیاره و با سوالهای، نمیخوام بگم سوالهای فلسفی، بلکه سوالهای بسیار واقعی روبرو هست، از اون طرف با مدیرانی روبرو هست که بدون توجه به هیچ کدوم از این موقعیت‌های حساسی که زندگی رو بر او سخت کرده انتظار دارن که او صرفاً بچه بیاره به دلیل اینکه این جمعیت در خدمت سیاست حاکم باشه. خب این تناقض یک جایی به پایان میرسه، یک جایی به خشمی منجر میشه که شهروند ایرانی امروز از هر طرف باهاش روبرو هست.
اما خانم امینی، مسئله دیگری که این میان مطرح میشه این هستش که سال هاست بر روی مسئله جوانی جمعیت و افزایش جمعیت دارن کار میکنن و بارها و بارها آیت الله خامنه ای خودش به میدان اومده و خواستار افزایش جمعیت شده. اما حتی همین امروز هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، وقتی که میخواد بر ضرورت اجتناب ناپذیر این ماجرا تاکید بکنه، باز هم از دستگاه‌های متولی تبلیغات میخواد که این کار رو انجام بدن و تبلیغ کنن برای فرزند آوری. واقعا هیچ درکی از شرایط سیاسی اجتماعی ایران در حکومت وجود نداره؟ آیا این حکومت اصلا مردم ایران رو و خواسته ها و نیازهای اولیه و طبیعی اونها رو میشناسه؟
ببین، ما از یک طرف با یک حبابی روبرو هستیم که حاکمان فعلی جمهوری اسلامی در اون حباب زندگی میکنن و جامعه ایرانی بیرون از این حباب زندگی واقعی داره، و از طرف دیگه من به شدت به این موضوع باور دارم که اونها وقتی که در مورد جوانی جمعیت یا افزایش جمعیت حرف میزنن، صرفاً مخاطبانشون مردمی هستند که مردم فرمانبر و مطیع هستند. وگرنه اگر ما دنبال واقعیت‌های بیرونی باشیم، شما نمیتونید با این موج مهاجران جوانی که تخصص دارن، اندیشه دارن، اهل کار هستند، در سن تولید کار هستند، روبرو باشین و حتی از اون استقبال بکنین، بخشی از اونها رو به کشتن بدید، بخشی از اونها رو در زندان‌ها محبوس بکنین، سرکوب بکنید، ناامید کنید، اما در این حال بخواید از جوانی جمعیت حرف بزنید. به نظر من وقتی که اونها در مورد جوانی جمعیت یا افزایش جمعیت حرف میزنن، منظورشون اتفاقا جا به جایی جمعیت هست. جمعیتی رو میخوان که اهل دانش ورزی، اهل اندیشه ورزی نباشه، جمعیتی رو میخوان که با کودک همسری کنار بیاد، با مدرسه نرفتن کنار بیان، با زندگی که سنت 1400 سال پیش رو میخواد احیا بکنه مشکلی نداشته باشن. و این تغییر ایدئولوژیک جمعیت، یا به عبارت بگم تغییر سیاسی جمعیت، در واقع یک هدفی رو دنبال میکنه. اون مردم پذیرنده‌ای که گوش به فرمان رهبر حاضرن بدون هیچ امکاناتی، با پذیرش همین هوای آلوده، با پذیرش همین غذای ناسالم، با پذیرش نداشتن رفاه کافی، نداشتن مدرسه کافی، نداشتن همه لوازم اولیه یک زندگی نرمال، حاضرن به اون دستور رهبریشون گوش بدن، در واقع اون جمعیت ایدئولوژیک یعنی همین، یعنی افسایش چنین جمعیتی، نه جمعیتی که شما میبینید در یک سال گذشته نمایندگانش در خیابانها فریاد زدن و بخشی از اونها همون جمعیت جوان معترضی هستن که در واقع نیروی مقاومت در برابر این سیاست حاکمن.
با سیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، گفتگو می‌کردم. خانواده های 4 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام روز شنبه خبر دادند که از آنها درخواست شده برای ملاقات با فرزندانشان به زندان اوین مراجعه کنند. این خانواده ها ابراز نگرانی کردند که این ملاقات ممکن است آخرین ملاقات این 4 زندانی سیاسی کرد باشد. این 4 زندانی پشمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار نام دارند. پیشتر کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد روز شنبه در اطلاعیه خطر اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی را خبر داده بود. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم مهران کریمی.
احتمال اعدام قریب الوقوع 4 زندانی کرد، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار. خانواده های این 4 زندانی سیاسی کرد می گویند برای آخرین ملاقات با فرزندانشان به زندان اوین فراخوانده شدند. ماریا محمودی، همسر محمد فرامرزی، یکی از 4 زندانی کرد محکوم به اعدام.
از چند هفته پیش خطر اجرای احکام اعدام برای همسرم محمد فرامرزی و دوستانش، یعنی وفا آذربار، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، به صورت جدی احساس می شد، تا اینکه امروز عصر از سوی نهادهای امنیتی رژیم به صورت همزمان با خانواده های هر 4 نفر تماس گرفته می شود که فردا برای ملاقات به زندان اوین بروند. این در حالی است که هفته پیش به خانواده ها از سوی مسئولین زندان اوین گفته شده که اینجا نیستند، و از سوی دیگر ادعای دادرسی توسط دیوان عالی رد شده بود.
و بیان عظیمی، همسر پژمان فاتحی، یکی از 4 زندانی محکوم به اعدام، روز شنبه.
خانواده این 4 زندانی سیاسی در راه تهران هستند به زندان اوین احضار شدند برای ملاقات. احتمال دارد آخرین ملاقات آنها باشد و من از سازمان حقوق بشری و مردم کردستان میخواهم این خانواده 4 زندانی سیاسی کرد را تنها نگذارند.
کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد امروز یک شنبه گزارش کرده که خانواده این 4 زندانی در مقابل درب ملاقات زندان اوین تهران تجمع کردند. پیشتر مسعود شمس نژاد، وکیل انتخابی این 4 زندانی، خبر داده بود که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دلیل عدم پیوست دادنامه‌های بدوی و فرجامی رد کرده. او یادآور شد که در پرونده‌های امنیتی دادنامه‌ها در اختیار وکلای انتخابی قرار نمی‌گیرد. آقای شمس نژاد می‌گوید موکلانش بدون ارائه مدرکی به محاربه از طریق جاسوسی کردن برای اسرائیل و حمل سلاح و عضویت در کموله متهم شدند. وکیل انتخابی این 4 زندانی کرد همچنین خبر داده علی زمانی سلگی، وکیل تسخیری این زندانیان که از طرف قوه قضاییه برای آنها انتخاب شده، از در اختیار گذاشتن اطلاعات پرونده امتناع کرده. در ماه‌های گذشته شماری از معترضان که در اعتراضات مهسا ژینا امینی دستگیر شدند اعدام شدند. کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری ایرادات فراوانی را به روند قضایی طی شده در این پرونده ها گرفته بودند، از جمله اینکه اعترافات متهمان مبنی بر انجام جرم تحت فشار و در شرایط نامشخص اخذ شده. برای مثال متهمان در پرونده خانه اصفهان طی ماه‌ها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و وکلای آنها از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه و بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب شدند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما حتما همچنان به خاطر دارید که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. حالا فرصت داریم تا به صدای چند نفر از شما شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
آقا این تمام این جنگ های منطقه از فلسطین بگیر و یمن و عراق و سوریه و افغانستان همش سرچشمه از ایرانه. هر کی پول مردم ایران میده خرج میکنه، بعد ما کسی بودجه داریم؟ آقا چه خیلی دیگه همه در بی آبی خوش شده، گاز نیست، برق نیست، آب نیست. من نمیدونم این یا چه بلایی بوده مردم مردم افتادن. از این مردم چی میگه شما آقا جان؟ تا کی دیگه مردم با سکوت بکنه؟
اینا نزدیک انتخابات و از اون رهبر بی وجدان و دروغ زن گرفته تا کسانی که میخوان رأی بیارن، حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن، اینا همشون دروغگو و حق بازن. ببینید الان اون رئیس جمهوری قبلی رو رد صلاحیت کردن، همه اینا دستشون با همه این فیلم ها و ریاکاری و دروغ زنی و سیستماتیک از اون بالا تا پایین.
شهرداری گفته که این ساختمون بیمارستان گاندی به خاطر نمای کامپوزیتی آتیش گرفته که آتش‌سا هستش. خب قربان شکلت برم، من اون موقع که داشتن می ساختن شما چی کاره بودی؟ مگه مهندس ناظر نداره شهرداری؟ مگه نباید نگاه کنین؟ مگه نباید اجازه بدین؟ مگه نباید پایان کار بدین؟ اون موقع چرا هیچی نگفتین؟ حالا پرونده تشکیل دادین، اول پرونده رو تشکیل بدین واسه خود شهرداری که کارش رو درست انجام نداده، بعد خفته یکی دیگر رو بگیرین.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و همینطور میتونید با شماره واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید، 2420-725-970-30. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یکشنبه 8 بهمن در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی لایحه موسوم به حجاب و عفاف رو دو دلیل اصلی تأخیر تصویب اون اعلام کرده. برخی بر این باورند که مجلس قصد داره قانون حجاب رو تا پیش از انتخابات عملیاتی نکند. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
حجاب از دغدغه‌های اصلی سران نظام بار دیگر روز یکشنبه به موضوع اصلی بحث در جلسه علنی مجلس بدل شد و درباره دلایل تأخیر نهایی شدن لایحه بحث برانگیز حجاب صحبت شد. روز یکشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی این لایحه را دو دلیل اصلی تأخیر در نهایی شدن لایحه حجاب دانست. در این جلسه موسی غضنفر‌آبادی رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس از اینکه هنوز این لایحه به سرانجامی نرسیده انتقاد کرد و گفت تصور برخی این است که مجلس نمی‌خواهد قانون حجاب را پیش از انتخابات عملیاتی کند. اما آقای قالیباف در پاسخ گفت که رفع ایرادهای شورای نگهبان در کمیسیون قضایی حدود یک ماه زمان برده و دولت ابراهیم رئیسی هم در حالی که به گفته رئیس مجلس قرار بوده در اسرع وقت پاسخ دهد، پس از 25 روز هنوز به نامه مجلس درباره اصل 75 پاسخی نداده است. اصل 75 از پر استنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. از آنجا که اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، ایجاد هر گونه بار مالی که دولت توان تأمین آن را نداشته باشد مغایر با این اصل قانون اساسی خواهد بود. لایحه موسوم به عفاف و حجاب خرداد امسال و در بحبوحه تشدید فشارهای حکومتی و نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری تصویب شد و مجلس آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما بندهایی از این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و با ذکر 109 ایراد و مواردی از غلطهای املایی و انشایی این لایحه را به مجلس بازگرداند. از آن زمان این لایحه در مسیر مجلس و شورای نگهبان در رفت آمده است. از زمان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، حکومت برخوردهای سخت گیرانه با زنان مخالف حجاب اجباری را تشدید کرده است. پای این برخوردهای خشن حالا به مدرسه ها نیز باز شده، تا جایی که مدیران مدرسه ها هم به خود اجازه می دهند که با بچه های خردسال به دلیل آنچه رعایت نشدن حجاب اجباری خوانده می شود در محیط مدرسه با خشونت برخورد کند. در یکی از آخرین موارد، بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، ناظم یک مدرسه ابتدایی در منطقه دربند تهران یک دختر بچه یک کلاس پنجمی را به دلیل اینکه مقنعه اش از روی سرش افتاده بوده کتک می‌زند. در ماه‌های گذشته البته ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از درگیری لفظی و فیزیکی عامران به معروف و حجاب‌بان‌های مستقر در مترو با مردم حکایت دارد. با این وجود کسی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را بر عهده نمی‌گیرد و مشخص نیست که چه کسی پشت پرده حجاب‌بان‌هاست. موضوعی که روزنامه اعتماد آذر ماه امسال تلاش کرد با چند حقوقدان در این باره گفتگو کند و همزمان بخشی از یک بخشنامه خیلی محرمانه که از سوی وزارت کشور برای برخورد شدید با مخالفان حجاب اجباری صادر شده بود را نیز منتشر کرد. اما این کار ظاهراً به مذاق دستگاه قضا خوش نیامد و همان روز دادستان تهران به دلیل انتشار این بخشنامه علیه مدیر مسئول روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و در نهایت نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید. مطالعه مؤسسه تحقیقاتی iOS پرس در آمستردام هلند بر روی 10,000 مرد و زن نشون داده که شما میتونید با تنها چند دقیقه پیاده روی حافظه خودتون رو حفظ کنید. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
تنها 25 دقیقه در هفته، یا به عبارت دیگر 4 دقیقه پیاده روی یا شنا و دوچرخه سواری در روز به سلامت مغز شما کمک خواهد کرد. حافظه شما قوی تر می شود و از دوچار شدن به دمانس یا دیمنشیا جلوگیری می کند. این نتایج مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS پرس در آمستردام هلند است. این مطالعه همچنین نشان داده که کسانی که فعالیت ورزشی دارند، حجم مغزشان بزرگتر و توانایی ذهنی آنها بالاتر است. این تفاوت‌ها در بخش‌هایی از مغز که با تفکر و حافظه مرتبط هستند، آشکارتر هستند. بخش‌هایی که اغلب با افزایش سن کوچکتر و خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد. در مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS پرس، 10,000 مرد و زن که سلامت کامل داشتند از سنین 18 تا 97 سال شرکت کردند. دیوید ریکلن، استاد علوم زیستی و انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در این باره به واشنگتن پست میگوید این یک یافته هیجان انگیز است، چرا که در ما انگیزه بیشتری برای انجام فعالیت فیزیکی ایجاد می کند. این که می دانیم حتی چند دقیقه، فقط چند دقیقه ورزش در روز می تواند به حفظ حجم مغز در طول عمر کمک کند.
با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان مجله 8 شب رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام کنم. 2420 221 122 113. شماره واتساپمون رو هم که پیش از این هم اعلام کردم 2420-725-970-30. در صورتی که در مورد خبرهایی که شنیدید نظری دارید میتونید تماس بگیرید و تا بخش بعدی خبری ما نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.